چهار دهه حجاب اجباری در ایران، زنان پیشتاز اعتراضات در خیابان‌ها در واکنش به قتل مهسا امینی توسط گشت ارشادند.
پژواک، آن سوی رویدادهای روز.
در جمهوری اسلامی تسلط بر بدن زنان از نوع و میزان حضور آنها در جامعه گرفته تا انتخاب نوع پوشش آنها از جمله موضوعات اصلی در سیاست‌گذاری‌های حاکمان به حساب می‌آید. این نگاه حاکمیت به زنان در جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر همواره با سرکوب گسترده همراه بوده. از همان ابتدا و زمانی که روح الله خمینی در 16 اسفند 57 گفت زنان باید با حجاب اسلامی بیرون بیایند، زنان در سراسر ایران شعار ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم سر دادند و با پوشش اجباری مخالفت کردند. حکومت اما کماکان راه تحمیل حجاب بر زنان را در پیش گرفت و از شعار یا روسری یا توسری به گشت‌های ارشاد یا خودروهایی که بر آنها نوشته شده بود پلیس امنیت اخلاقی رسید. زنان اما در سال 1401 با وجود اینکه حجاب همیشه خط قرمزی برای جمهوری اسلامی بوده و با در نظر گرفتن آنچه در این چند دهه بر آنها رفته، از گشت ارشاد به عنوان گشت کشدار یاد میکنند و پیشتاز اعتراضات این روزها در خیابانها در واکنش به قتل مهسا امینی توسط گشت ارشادند. چگونه روند حجاب اجباری به گشت‌های ارشاد و اعمال خشونت سیستماتیک علیه زنان منتهی شد؟ در شرایطی که امروز دیگر مطالبات معترضان از مسئله پوشش و گشت ارشاد عبور کرده و موجودیت نظام حاکم زیر سوال رفته، چه آینده‌ای را می‌توان برای حرکت‌های اعتراضی این چنینی متصور بود؟ پرسش‌های ما را در این برنامه پژواک آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ پاسخ می‌دهد. خانم امینی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت پژواک را قبول کردید. چرا اساساً گفته میشه حجاب اجباری؟ یعنی میخوام بدونم این اصطلاح از کجا اومده؟ چی شد که اصلاً اجباری شد و این روند به گشت‌های ارشاد و اعمال خشونت و سیستماتیک علیه زنان رسید؟
سلام به شما و به همه شنوندگان ایران اینترنشنال. به نظر من خیلی سوال خوب و خیلی سوال مهمیه، به دلیل اینکه وقتی ما اساساً در مورد حجاب حرف میزنیم، به نظر من در مورد حق انتخاب زنان برای داشتن حجاب حرف نمیزنیم، برای اینکه دلایل این پوشش در بسیاری از جوامع، نه فقط جامعه ایران، در بسیاری از فرهنگ ها یا دلایل سنتی هست یا دلایل در واقع ایدئولوژیک هست، مذهبی هست، یا حتی اگر برای اون دلایلی مثل مسئولیت یا مراقبت از زن محسوب میشه، باز به نوعی محدود کردن زنان برای داشتن یک حق سلامتی و حق حضور اجتماعی سیاسیشون هست. بنابراین در هر شرایطی حجاب یک تصمیم و انتخاب شخصی نیست، اصلا انتخاب درش نقشی نداره. این اجباری هست که فرهنگ، سنت، مذهب و شرایط محیطی به زنان پیشنهاد میده، در بسیاری از موارد هم تحمیل میکنه. آن تحمیل میتونه شکل قانونی داشته باشه، مثل اتفاقی که در ایران رخ داده، مثل اتفاقی که در بسیاری از فرهنگ ها رخ میده، در بسیاری از جاهایی که حتی در مورد حق انتخاب زنان در مورد پوشششون، منظورم پوشش اسلامیه، حرف زده میشه، چشم میبندن بر مجازات هایی که زنان به خاطر همین حق انتخاب اگر رعایتش نکنن خواهند داشت. ببینید، من در کشور نروژ زندگی میکنم. در این کشور نروژ با بسیاری از مسلمانان زن جوانی صحبت کردم و در ارتباط بودم که گفتن حتی اگر مثلا از یک فرهنگی میان که داشتن حجاب اسلامی به معنی پوشیدن دامنهای بلند و مقنعه های بسیار بلند هست، میگن حتی اگر در فصل سرما مثلا دامنشون رو تبدیل به شلوار بکنن، با همون مقنعه های بزرگ از طرف اقوامشون طرد میشن، ایزوله میشن، تنبیه میشن. این سیستم تنبیه و حتی سیستم تشویق نشون دهنده این هست که ما در واقع در مورد حق انتخاب برای پوشش حرف نمیزنیم. حجاب همیشه اجباره. حجاب همیشه با تحمیل همراه بوده. حالا شکل تحمیلش ممکنه فرق بکنه. همونطور که گفتم در کشور ایران با قانون و مجازات‌های عینی و تعزیری روبرو هست. در بسیاری از فرهنگ‌ها ممکنه شیوه‌های تنبیهی تشویقی براش در نظر گرفته بشه. اما با این تفسیر ما میتونیم شاید مسئله حجاب اجباری در ایران رو راحت‌تر درک بکنیم، برای اینکه اونجا وقتی در مورد حجاب اجباری حرف می‌زنیم در مورد حجابی حرف می‌زنیم که ریشه در قانون داره و براش مجازات‌های تعزیری در نظر گرفته شده.
همونایی که اشاره کردید خانم امینی معتقدن حجاب مسئولیته، معتقدن محدودیت هم نمیاره. اینطوریه واقعا نگاهی که حاکمیت داره به مسئله پوشش زنان از نظر شما باعث تضییع هیچ حقوقی نشده در گذر زمان؟
خیلی ها که مشوق حجاب هستن یا میخوان بگن که حجاب با فرهنگ عمومی در تضاد نیست، حجاب حتی همونطور که گفتم مسئولیته و چیزهای مثل این، در واقع چشمشون رو بر یک سری از واقعیت‌های عینی که در زندگی روزمره زنان رخ میده میبندن. یکی از اینها در واقع آزادی از تحرک هست. به هر حال همه ما که در ایران زندگی کردیم، همه ما که تجربه به این تحمیل حجاب رو داشتیم، میدونیم که پوشیدن حجاب اجباری و تعیین تکلیف برای بدن شما به نوعی شما رو از یک سری از تحرک‌های آزادانه باز می‌داره. ما امروز شاهد این هستیم. به مسئله ورزش زنان نگاه بکنید، بسیاری از زنانی که محروم میشن از موقعیت‌های ورزشی، یکی از دلایلشون همین مسئله حجاب هست. یعنی حجاب به ظاهر فقط یک تیکه پارچه هست، علاوه بر اون مسئله سلامتی هست. وقتی شما در تمام زندگی یک پوشش که بسیاری از اونها ممکنه نایلونی باشه، ممکنه بلند باشه، این پوشش جلوی هوای آزاد، جلوی اکسیژن آزاد، جلوی نور مستقیم رو از بدن شما میگیره، همه اینها موانع و مشکلاتی هست که زنان به خاطر این چیزی که ما در جمهوری اسلامی به طور خیلی مبالغ‌آمیزی پوشش ساده یا پوشش مسون ازش نام برده میشه، همه این تحمیل‌ها به خاطر اون هست. بنابراین علارغم اون چیزی که تبلیغ میشه، باید بدونیم که بسیاری از فرصت‌ها به خاطر همین حجاب از زنان گرفته شده.
همچون که میدونیم خانم امینی جست گریخته بسیار اعتراض کردن به مسئله حجاب اجباری زنان در طول تاریخ جمهوری اسلامی، اما الان در این مقطع زمانی کشته شدن مهسا امینی که مشخصاً به دلیل همین مسئله پوشش اجباری بود دوباره موجی از اعتراض‌ها رو انداخته، اما به نظر میرسه کمی تفاوت داره با اعتراض‌های پیشین. زنان هستن که الان در خیابان‌ها پیشتازند و در واقع رهبری میکنن این اعتراضات رو. چرا؟
اولا که بعد از انقلاب اسلامی اولین اتفاقی که برای مردم به معنای عمومی، نه صنفی یا قشر خاصی، رخ داد همین مسئله حجاب و تحمیل اون به نیمی از جامعه بود. بنابراین اولین اعتراضی هم که به این مسئله شد از طرف زنان بود. ولی مسئله اینجا هست که متاسفانه در اون زمان زنان تنها گذاشته شدن از طرف گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، و کم کم این مسئله در خانواده‌ها پذیرفته شد، در جامعه پذیرفته شد، قانونش در واقع به اجرا درآمد، مردم به خاطرش سالها تنبیه شدن. اما به مرور زمان خیلی از اقشار مختلف، اصناف مختلف، این تجربه رو به نوع دیگری داشتن. کارگران به نوع دیگری این تبعیض و سرکوب رو تجربه کردن، اقلیت‌های قومی مذهبی به گونه دیگری این رو تجربه کردن. وقتی بهائیان تنها گذاشته شدن در اوایل مختلف و کسی برای اعدام اونها اعتراض نکرد، این مسئله سالها بعد تبدیل شد به یک تجربه برای بسیاری از گروه‌های دیگه. گروه‌های دانشجویی همینطور، جنبش دانشجویی سرکوب شد در زمان خودش، با در واقع اقبال عمومی برای حمایت روبرو نشد. اما امروز به اینجا رسیدیم که همه این گروه‌ها کنار هم قرار گرفتن و پیشتاز اونها مسئله کشته شدن یک دختر جوان هست که اتفاقا هم کرد، هم مسئلهش حجاب مسئله زنانه. یعنی اون چیزی رو که ما مثلا در جامعه شناسی به نام تقاطع تبعیض‌ها و سرکوب‌ها یا اینترسکشنالیتی می‌خونیم، عملا داره اتفاق می‌افته و خب این باعث میشه که همگرایی بیشتری در اعتراض دیده بشه.
این همگرایی که دارین بهش اشاره می‌کنین خانم امین ممکنه باعث بشه جمهوری می پاپس بکشه، برای اینکه همیشه مسئلش حجاب بوده، خط قرمز جمهوری اسلامی همیشه حجاب بوده. ممکنه این گستردگی، این همگرایی، این در واقع حمایت خیلی زیادی که داره از این مسئله میشه باعث بشه که پاپس بکشه، یا اصلا اگر این اتفاق هم بیفته کافیه به نظر شما برای معترضان؟
ببینید تو همین چند روز گذشته بعد از قتل ژینا امینی شاهد این هستیم که خیلی از کسانی که زمانی سهیم بودن در قدرت، زمانی حتی سهیم بودن در سرکوب زنان، این روزها مدعی این هستن که خب حالا حجاب خیلی هم مسئله مهمی نیست، ما میشه یه قدم عقب رفت، یا اینکه حتی مثلا گفته میشه دی نماینده مجلس رو افتادن به اینکه خب میتونیم گشت ارشاد رو منحل بکنیم. ببینید مسئله اینجاست که این افراد اولا سهم خودشون رو در موقعیت سرکوبی که امروز مشاهده هستیم دارن انکار میکنن، ولی مردم رو که این رو فراموش نکردن، و مهمتر از اون این چیز که مردم دارن اصل نظام رو نشانه میرن، مردم دارن از کردستان تا همه جای ایران رو در واقع شعار خودشون میکنن. بنابراین شما حالا عقب نشینی بکنید از حجاب، شما عقب نشینی بکنید از گشت ارشاد، آیا مردم رو میتونید راضی نگه دارید؟ نه. برای چی؟ برای اینکه مسئله کسانی که در داخل قدرت هستن یا زمانی در داخل قدرت بودن همچنان همون حفظ شعار خمینی هست که گفته حفظ اصل نظام اوجب واجبات هست، در واقع دارن برای اون تلاش میکنن. ولی خب مردم هوشیارتر از این حرفا هستن، مردم در شعارهاشون با صراحت دارن میگن مسئله ما فقط حجاب نیست و مسئله اصل نظامه.
آینده هم میشه متصور بود برای این اعتراضات خانم امینی، با توجه به اینکه هم زنان در خط اولن، هم میزان بالای مشارکت رو داریم میبینیم، همین که به گفته شما از مسئله حجاب گذشتن، عبور کردن و خود نظام مورد اعتراض هست؟
دیگه نمیشه واقعا هیچ تصوری جز آزادی و برابری، یا بهتر بگم هیچ آرزویی بهتر از آزادی و برابری برای همه مردم ایران متصور شد. چیزی که امروز در خیابان‌ها داریم شاهدش هستیم همین خواست هست. بهتر ما هم همچین چشم‌اندازی رو برای خودمون متصور بشیم. چرا که نه، اگر دیگران تونستن حتما مردم ایران هم میتونن. نیاز داریم که هماهنگ باشیم، نیاز داریم متحد باشیم، نیاز داریم گروه‌های مختلف اجتماعیمون با هم ائتلاف ایجاد کنند، و مطمئن باشیم که این چشم‌انداز خیلی هم دور از دسترس نخواهد بود.
بسیار سپاسگزارم از شما سی امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. من شلر حقانی‌فر به همراه رضا اکوانیان تهیه کننده این برنامه، از شما هم سپاسگزاریم که پژواک را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.